جهان سیاست نام برنامه است که در این فرصت تقدیم شما عزیزان می شود از رادیو ایران.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. خوشحالیم که امروز هم با برنامه جهان سیاست میهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. دعوت می‌کنم تا 25 دقیقه پیش رو با رادیو ایران همراه باشید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به تناقض‌گویی‌های ترامپ درباره مردم ایران. نسخه اصلی نگاهی دارد به جنگ تجاری آمریکا با چین، هشدار درباره پیامدهای اختلافات دو کشور بر اقتصاد جهانی. با تحلیلگران از افول احزاب سنتی در انتخابات پارلمان اروپا و اثرات آن در آینده این اتحادیه می‌گوید. و میکروفون خبرساز از تلاش کشورهای عربی برای حضور در کنفرانس معامله قرن خبر می‌دهد.
دریچه
دولت ترامپ در پی تسلیم یا فروپاشی ایران است و هیچ هدف به یه دیگری ندارد. با این حال، ناکامی واشنگتن در رسیدن به اهدافش درباره ایران در چارچوب سیاست فشار حداکثری و حتی بی‌نتیجه بودن تهدید نظامی ایران و کاهش تاثیرگذاری اقدامات تحریمی آن موجب شده تا ترامپ در نوعی تغییر موضع آشکار خواهان مذاکره با ایران و حتی درخواست از نخست وزیر ژاپن برای سفر به تهران به منظور میانجیگری بین آمریکا و ایران شود. دوستان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستن. سلام به شما و خوش آمدید.
سلام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای ابوالفتح، پایگاه اینترنتی میدل ایست آی نوشته که دونالد ترامپ در خلال چند هفته گذشته پیام‌های گیج کننده رو ارسال کرده و به جهان نشون داده که فاقد یک راهبرد در مورد ایران. از طرف دیگه ترامپ در نشست خبری با نخست وزیر ژاپن ضمن تمنای مجدد مذاکره از تهدید ایران عقب نشینی کرده و گفته که دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. آیا شما با این مطلب میدل ایست آی موافق هستید که ترامپ در مورد ایران فاقد استراتژی هست؟
اگه بخوایم ارزیابی داشته باشیم بر اساس اظهارات رئیس جمهور امریکا و نزدیکانش، یعنی شامل وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و توییت‌هایی که این افراد انجام میدن، به این نتیجه میرسیم که پیام‌ها بسیار متناقض، صحبت ها بعضن در تضاد با همدیگه هستن. شاید دو تا فرضیه رو بتونیم ما مد نظر قرار بدیم. یکی این که در کاخ سفید واقعا یا در دولت آقای ترامپ واقعا یک نوع آشوب و در همریختگی وجود داره و افراد مواضع متفاوتی رو بیان میکنن. این میتونه یک فرضیه باشه. یک فرضیه این باشه که آمده دولت امریکا مشغول ارسال پیام های متناقض هست با این هدف که هم ایران طرف مقابل هست و هم جامعه جهانی رو گیج بکنه و اجازه تفکر و حرکت بر اساس یک استراتژی منسجم رو نده. این از این جهت هستش که یک بار آقای ترامپ در نقد رسانه‌های اصلی امریکا که ازشون به عنوان فیک نیوز یا رسانه‌های جعلی یاد میکنه گفتش که رسانه‌های فیک نیوز پیام‌های متفاوتی رو از واشنگتن مخابره میکنن و شاید هم بد نباشه. چون جمله شاید هم بد نباشه رو گفت میشه این فرضیه مطرح کرد که امریکایی‌ها به طور عمد دارن این رفتار متناقض از خودشون بروز میدن برای اینکه گویی که خیلی مایل به رسیدن به یک توافق یا یک نتیجه ملموس نیستن و فکر میکنن که اثر گیج کردن و ارسال پیام‌های متفاوت و متناقض میتونن راهبرد بهتری رو در پیش بگیرن.
خب درباره مسئله تغییر نظام در ایران، ترامپ عملاً با میدون دادن به سیاستمداران تندروی مثل جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه نشون داده که خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی هست، که البته به دلیل حمایت همه جانبه مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی به آرزوی خودش نرسیده. حالا بفهمید شما که ترامپ دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، پس منظورش چیه؟ آیا این صرفاً یک جنگ روانی هست؟
ببینید اصلا ما باید تفکیک قائل بشیم بین سیاستمدارانی که عهده‌دار پست‌های دولتی نیستن، ممکنه یک اظهار نظری بکنن، وقتی در مقام یک در جایگاه دولتی قرار می‌گیرن متفاوت باشه. من این حرفو نمی‌خوام بزنم مبنی بر اینکه ضدیت جان بولتون رو نسبت به نظام سیاسی مستقر در ایران نفی بکنم، ولی باید اینو در نظر بگیم که از زمانی که آقای بولتون وارد دولت شده، حداقل به شکل آشکاری و علنی بحث رژیم چنج در ایران مطرح نکرده، گرچه در پس ذهن آقای جان بولتون این وجود داره. این یه نکته. نکته بعدیش این هستش که ما نباید تصور بکنیم که امریکایی‌ها خیلی اصولگرا هستن و بر مبنای اصول عمل میکنن، یعنی که نفی یک رژیم سیاسی براشون اولویت نیست که ما تصور کنیم که اینو به عنوان یک اصل قلمداد میکنن و حاضر نیستن با حکومتی با چنین ویژگی‌هایی رفتار بکنن. امریکایی‌ها مبتنی بر منافع خودشون عمل میکنن، هزینه فایده میکنن. اینکه مثلا میگه که یک حکومت دیکتاتور ما باهاش رابطه نداریم، نقدش کاملا وجود داره و موارد خیلی زیادی هستش که امریکا با دولت‌هایی و حکومت‌های بسیار دیکتاتور و سرکوبگر هم مراوده دارن و ابایی هم از این قضیه ندارن. در مورد شخص آقای ترامپ به نظر نمی‌رسه که آقای ترامپ خیلی تکیه داشته باشه برای اینکه الزاماً باید نظام سیاسی ایران تغییر بکنه. شاید بدش نیاد، ولی خب اینم باید در نظر بگیم که امکاناتش هم نداره. یعنی بحث این نیستش که امریکایی‌ها نمی‌خوان در ایران تغییر نظام صورت بگیره. امریکایی‌ها توان تغییر نظام رو در ایران ندارن، نه در مورد ایران ندارن، در مورد ونزوئلا هم ندارن که شرایطشون بسیار از ما وخیم‌تر هست، شرایط دشواری رو دارن. در مورد کوبا که در 90 مایلی خاک امریکا هست، امریکایی‌ها حدود 60 70 ساله به هر دلیل دادن نظام سیاسی رو نتونستن تغییر بدن. اما این که آقای ترامپ میاد میگه که ما دنبال رژیم چنج نیستیم یا پیش از این آقای اوباما چنین حرفی رو می‌زدن، در حقیقت یک رفتار سیاسی هست مبنی بر اینکه گویی می‌خواد یک امتیاز رو به ایران بفروشه، در حالی که اصولا امریکایی‌ها چنین توانی رو ندارن در برابر کشورهایی مثل ایران، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل ونزوئلا و کوبا که بخواد تغییر رژیم رو انجام بده. در مورد آقای ترامپ هم به نظر نمی‌رسه. آقای ترامپ بیشتر دنبال یک معامله است، بارها خودش هم گفته، خیلی صراحتا هم گفته دنبال معامله است و براش هم مهم نیستش این معامله رو با نظام سیاسی ایران انجام میده، با عربستان انجام میده، با کره شمالی انجام میده، با کره جنوبی انجام میده، با ژاپن، چی هر کدوم از کشورها نگاه می‌کنه آمریکا به دنبال یک توافق است. به نظر آقای ترامپ اینه که توافق بهتر بخواد حاصل بشه، تا اینکه خیلی ما تصور می‌کنیم که آمریکایی‌ها اصولگرا هستن و به قول معروف ایدئولوژیک هستن و کشورها رو به خوب و بد تقسیم می‌کنن و حاضر نیستن به قول خودشون با کشورهایی که بد هستن مراوده داشته باشن. سابقه آمریکا اینو نشون نمیده که خیلی دغدغه اون چیزی داشته باشه که ازش به عنوان براندازی یاد میشه یا رژیم چنج میشه. تو سیاست‌های اعلامیش و سیاست‌های تبلیغاتیشون در رسانه‌ها این موضوع از اول در عرصه عملی خیلی بهش نمی‌کنه، هرچند در جریان‌های سیاسی در آمریکا واقعا به دنبال این موضوع هستن، ولی خب فعلا جریان مثل آقای جان بولتون و مثلا فرسان آقای رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ دست بالا رو ندارن، یا حداقل فعلا توسط اون جریانی که خواهان رسیدن به یک توافقی هست که از خودشون توافق بهتری هستش مهار شده.
خیلی متشکرم از شما آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، که در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
و شما شنوندگان عزیز هم اگر در مورد این بخش از برنامه ما نظری دارید، میتونید با شماره پیامگیر 3900 با ما در تماس باشید.
نسخه اصلی.
در این گزارش رو بشنوید در مورد جنگ تجاری امریکا و چین و هشدار درباره پیامدهای اختلافات دو کشور بر اقتصاد جهانی.
مبارزه آزاد کونگ فوی چینی با بوکس امریکایی این بار در رینگ تجاری. پس از آن که دعوای هواوی چینی با گوگل بالا گرفت و گوگل اعلام کرد که همکاری خود را با این غول فناوری چینی پایان می‌دهد، حالا لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین چنین گفته:
چین با در نظر گرفتن این شرایط از شرکت‌های فناوری چینی حمایت قاطع خواهد کرد.
از آن سو رن جنگ فی، بنیانگذار شرکت فناوری هواوی، گفته آماده مقابله هستیم.
اما آمریکا بداند از این اوضاع آسیبی سر خواهد دید.
البته بزن بزنهای تجاری فقط به حوزه فناوری اطلاعات محدود نشده و از گوشی به آسمان هم کشیده شده، چرا که پس از رسوایی ایراد فنی در هواپیمای بوئینگ 737 مکس، تلویزیون رویترز با پخش تصاویری از این هواپیما در مطلبی خبر داد:
شرکت‌های هواپیمایی چین به علت آن که تعدادی از هواپیماهای مسافربری مدل 737 ساخت شرکت بوئینگ به علت مشکلات فنی زمینگیر شدند، این شرکت‌های هواپیمایی چینی متضرر شدند و اکنون این شرکت‌ها خواهان دریافت غرامت از شرکت بوئینگ هستند.
آلفرد مک‌کوی، نویسنده کتاب ظهور و افول امپراتوری امریکا، رو آمدن قدرت‌های جدید در عرصه جهانی را دلیل عملیات‌های انتحاری سیاسی ترامپ می‌داند.
چین بیشک چالش جدی آمریکاست. تا 2030 بزرگترین اقتصاد جهان می‌شود. مقام اول اختراعات جهان را در اختیار گرفته. نیمی از اختراعات جهان برای چینی هاست. رشد بی سابقه ای کرده. ترامپ می خواهد کاری کند.
رادیو بین المللی چین پشت پرده بی کلگی های بین المللی ترامپ را بولتون می داند. این شبکه در پایگاه اینترنتی خود نوشت:
بولتون بر وزارت دفاع فشار می آورد تا یک طرح نظامی را ضد ایران صادر کند و تعداد زیاد نیرو را راهی منطقه خلیج فارس کند. او به بهانه های واهی و بی اساس از چین و روسیه انتقاد می کند. این اقدامات نشان می دهد که سیاست خارجی آمریکا تحت هدایت جان بولتون به یک اسب سرکش غیر قابل اعتماد بدل شده است.
به نظر می رسد امریکایی ها به هر صورت ممکن می خواهند یک کتاز عرصه دنیا باشند، اما شواهد گویای این است که ممکن است بهای این خواست به خودزنی سیاسی و تجاری تبدیل شود.
با تحلیلگران.
انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد و بسیاری از سران کشورهای عضو این اتحادیه را غافلگیر کرد و شاید بتوان از این انتخابات به عنوان زلزله برای تغییر در بسیاری از احزاب حاکم در کشورهای اروپایی یاد کرد. روزنامه اینترنتی رأی الیوم در سرمقاله امروز خود درباره نتایج انتخابات پارلمان اروپا اینطور نوشت:
در سایه پیشرفت چشمگیر قدرت‌های راستگرا و مردمی به خصوص در انگلیس و فرانسه، نتایج انتخابات پارلمان اروپا شوکی به احزاب سنتی میانه رو در اکثر کشورها وارد کرد. اما با وجود این دو تشکل اصلی در اتحادیه اروپا، یعنی محافظه‌کاران مسیحی دموکرات و سوسیالیست‌ها، همچنان اکثریت حامی بقا در اتحادیه اروپا و تقویت آن را در دست دارند. اینکه حزب راستگرای افراطی برگزیت در انگلیس و حزب جبهه ملی به ریاست مارین لوپن در فرانسه جایگاه اول را کسب کردند، به این معنی نیست که این دو حزب تغییری ریشه‌ای در نقشه سیاسی دو کشور ایفا می‌کنند. اما باید اذعان کرد که صعود ناگهانی این دو حزب ضربه‌ای قوی به احزاب اصلی سنتی در دو کشور وارد کرد.
به زعم کارشناسان اروپایی، کمیسیون اروپا در حقیقت دولت اروپا است و کمیسرهای اروپایی همان نقش وزرا را ایفا می‌کنند. رئیس کمیسیون نیز از مشروعیت کافی برای کار خود برخوردار خواهد بود، اما همه چیز به رأی لیبرال ها، سبز ها و سوسیال دموکرات ها و به بازی های سیاسی بستگی دارد. شبکه خبری راشا تودی.
اروپا به این نتایج نیاز دارد تا از خواب بیدار و خونی تازه در کالبدان جریان پیدا کند و هرچه سریع به نحوی مطلوب به اوضاع داخلیش سر و سامان دهد تا جلوی پیشرفت راستگرایان افراطی نژادپرست را بگیرد. صدای کسانی که ماندن در اتحادیه اروپا را تاکید می‌کنند، از افراطی‌هایی که خروج از این اتحادیه را تشویق می‌کنند بلندتر است و این یعنی اگر همه‌پرسی جدیدی درباره برگزیت صورت بگیرد، نتایج برعکس و این بار به نفع ماندن در اتحادیه خواهد بود. پیشرفت راستگرایان افراطی با توجه به عملکرد آنها در انتخابات سال 2014 برای شهروندان غیر اروپایی و به ویژه عرب‌ها و مسلمانان نگران کننده است، زیرا نوع بی‌ثباتی را به همراه خواهد آورد. نتایج انتخابات اخیر مانند زنگ خطری است که اگر مسئولین اروپا را بیدار نکند، می‌تواند نتایج منفی آن را در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده کشورهای اتحادیه اروپا با اثر بدتری دید.
رایزنی‌ها به منظور انتصاب رؤسای جدید نهادهای سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و جنگ قدرت در بالاترین سطح این اتحادیه از روز سه‌شنبه میان سران کشورها و همچنین نمایندگان پارلمان اروپا آغاز خواهد شد.
با توجه به نتیجه انتخابات پارلمان اروپا، در آینده سبزها در پارلمان اروپا نقشی تعیین کننده ایفا خواهند کرد. فرانتس تیمرمن هلندی که رهبر سوسیالیست های اروپا و یکی از نامزدهای ریاست کمیسیون اروپا محسوب می شود، یک شنبه شب اعلام کرد بازی تاج و تخت برای انتصاب افراد در سمت‌ها و مناصب مختلف اروپایی به زودی آغاز خواهد شد. تیمرمن برای نشان دادن رقابت بر سر مناصب مهم اروپایی به ماجرای نامیمونی اشاره می کند، چرا که این مجموعه تلویزیونی حکایت خیانت ها، توطئه ها و قتل هایی است که پایان غافلگیر کننده آن همه طرفدارانش را سرخورده کرد. شاید مواضعی که احزاب و رهبران اروپایی پیش از نشست آتی سران اروپا اتخاذ می‌کنند، حق را در این زمینه به او بدهد. حزب راستگرای مردمی اروپا که از طرفداران اتحادیه اروپا است، برای دادن به ریاست بر دستگاه اجرایی اتحادیه اروپا یعنی کمیسیون اروپا تلاش می‌کند و مانفرد وبر از ایالت باواریا را نامزد این سمت معرفی کرده است.
شنوندگان عزیز، در این زمینه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر پیروز ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، که میهمان تلفنی برنامه امروز جهان سیاست هستن. سلام به شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تحلیل شما از شرایط موجود و نتایج انتخابات پارلمان اروپا چه هست؟
این ناشی از دو بحران عمده در این اتحادیه بود، یعنی بحران مالی و بحران مهاجرت، که باعث شده بود که به هر حال یک تفرقه در بین شمال و جنوب اروپا از یک طرف و شرق و غرب اروپا از یک طرف به وجود بیاد. به نوعی یک رأی اعتراضی بود که در جریان این انتخابات پارلمان اروپا به نخبگان حکومتی کشورهای مختلف اروپایی داده شد، که نمونه بارزش هم به حال در کشوری مثل فرانسه یا ایتالیا و انگلستان و همچنین در چند کشور دیگه مشاهده کرد.
آقای دکتر، به نظر شما این اتفاق تا چه حد میتونه در سرنوشت برگزیت و همینطور اعتراضات ضد نظام سرمایه‌داری در کشورهای مختلف به ویژه فرانسه باشه؟
خب برگزیت میبینید که اون حزب برگزیت که به حال تازه تأسیس هم بود، نت بیشترین آرا رو در انگلستان به دست بیاره و خب در کشورهای دیگه هم میبینید که چون جنبش جلیل زرکا برش میسال در فرانسه یک بازتابی از همین نارضایتی هایی که در بین مردم از سیاست های اتحادی اروپا به وجود اومده و از نخبگان حکومتی که مجری این سیاست ها.
خیلی متشکرم از شما و با تون خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر پیروز ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل. اگر شما هم در مورد نتایج انتخابات پارلمان اروپا نظری دارید، میتونید به 30900 پیامک کنید.
میکروفون خبرساز.
و آخرین گزارش برنامه امروز ما در مورد تلاش کشورهای عربی هست برای حضور در کنفرانس معامله قرن.
مقاومت این روزها جان تازه‌ای یافته است و هرچه به روز قدس نزدیکتر می‌شویم، تلاش محور مقاومت در منطقه و آزادی خواهان جهان برای حمایت از مردم فلسطین افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی از سران مرتجع منطقه برای عادی‌سازی روابط با رژیمی که بیش از 70 سال از سرزمین فلسطین و قدس شریف را اشغال و جنایات زیادی مرتکب شده مسابقه گذاشتند. حالا هم قرار است در بحرین به کنفرانسی بروند که به عادی‌سازی روابط عرب با رژیم صهیونیستی کمک می‌کند و البته طرح معامله قرن ترامپ و دامادش کوشنر را رسمیت می‌بخشد. آمریکا و بحرین چند روز قبل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که منامع پایتخت بحرین طی روزهای سوم و چهارم مرداد میزبان نشست اقتصادی به عنوان اولین بخش معامله قرن خواهد بود. شبکه خبری المیادین.
کنفرانس اقتصادی بحرین که ماه آینده در منامع برگزار می‌شود، شکلی از عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی به شمار می‌رود و خیانت به فداکاری‌های ملت فلسطین است. برخی کشورهای عربی در قبال این کنفرانس موضع رسمی اعلام کردند که این موضع حمایت رسمی از طرح صهیونیستی آمریکایی برای حل درگیری عرب و فلسطینیان با رژیم صهیونیستی است. معامله قرن اعلامی ترامپ به دنبال پایان دادن به مسئله فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی است.
بر اساس تمریکایی معامله قرن، قدس شریف به رژیم صهیونیستی واگذار می شود. فلسطین تا مالکیت اراضی باقی مانده کرانه باختری رود اردن و باریکه غزه داشت. گرفتن حقوق 6 میلیون آواره فلسطینی، خلع سلاح مقاومت، تشکیل دولت فلسطین به ارتش و چهره صهیونیستی دادن به شهر اشغالی قدس از جمله دیگر بندهای طرح آمریکایی معامله قرن است که حتی مورد تایید یک گروه فلسطینی نیست. حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس:
برخی کشورهای عربی پول اجرای این طرح را خواهند پرداخت که بر این اساس آمریکا 20%، اروپا 10% و عرب 70% پرداخت خواهند کرد. این تقسیم سهم پرداخت نشان می‌دهد آمریکا با رویکرد عربی به دنبال اجرای طرح معامله قرن است که هیچ همخوانی با واقعیت تاریخ فلسطین ندارد. حمایت آمریکا از امنیت برخی کشورهای عربی از جمله رژیم سعودی، این کشورها را در مسیر خیانت به آرمان فلسطین قرار داده است. اما با توجه به تجربه شکست طرح‌های گذشته آمریکا درباره مسئله فلسطین، طرح معامله قرن هم با اتحاد مردم و همه گروه‌های فلسطینی و همچنین کشورهای طرفدار آرمان فلسطین چند مورد توجه قرار نخواهد گرفت و این طرح روی کاغذ باقی خواهد ماند.
نکته جالب این طرح آن است که فلسطینیان می‌توانند برخی از اراضی مصر را در نزدیکی غزه بدون حق سکونت و مالکیت در اختیار گیرند و در آنجا تأسیسات زیربنایی، اماکنی برای کار کشاورزی و تجارت ایجاد کنند. در واقع می توانیم بخش های طرح معامله قرن را معادل سیاست چماق دانست که دولت آمریکا با رویکردی یک جانبه گرایانه بر فلسطینی ها تحمیل می کند. بعد دیگر این طرح مصداق سیاست هویج است که دولت آمریکا تلاش دارد با اهرم های مالی گروه های فلسطینی را به پذیرش این طرح نجات پرستانه ترغیب کند. با وجود همه تلاش‌ها برای انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و پوشش وسیع رسانه‌ای معامله قرن و از سوی دیگر حملات متعدد رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان، این رژیم قادر نبوده است ضعف‌های عمده خود در مقابل محور مقاومت را بپوشاند. روزنامه اینترنتی رایل یوم به قلم مقاله نویس خود زهیر اندراووس در این باره اینطور می‌نویسد:
روحیه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به شدت کاهش یافته است. مقامات عالی رتبه در نهادهای امنیتی تل‌آویو با انتقاد شدید از فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح در ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کردند ارتش این رژیم از سال 2011 از پدیده‌ای بسیار خطرناک رنج می‌برد که کاهش تعداد نظامیان جوان اسرائیلی برای پیوستن به واحدهای رزمی است، زیرا جوانان ترجیح می‌دهند در واحدهای غیر رزمی خدمت کنند.
شاید حالا بتوان بر این نکته بیش از قبل اذعان کرد که خطر نابودی تا 25 سال آینده برای رژیم صهیونیستی که چند سال پیش مطرح شده اصلا دور از انتظار نیست و این رژیم برای به تعویق انداختن و کند کردن روند این مسئله به دامن طرح معامله قرن آمریکا و سلطه بر منطقه برای بقای بیشتر خود پناه برده است و سران کشورهای عربی شبیه بن سلمان با خیانت به آرمان فلسطین تنها به افزایش سلطه یا آمریکا و رژیم صهیونیستی بر خودشان کمک می‌کنند.
سپاسگزاریم از همراهی امروز شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران تقدیمتون شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
من عرض می کنم ما از تحریم نباید بنالیم، از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم، از اینا نمیشه توقع داشت. ما باید بنشینیم طرحهای مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه‌های دولتی، هم وظیفه بخش‌های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه، و هم وظیفه جوانهای ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن. و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
عزیزان شنونده، طاعات و عباداتتون به درگاه حضرت حق قبول باشه انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که لحظه های نابتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. تهیه افطاری ساده اما با صفا و معنویت به یقین در احیای سنت صله رحم و همینطور برقراری رابطه های دوستانه با اقوام و نزدیکان بسیار مؤثره. قدر این فرصت رو بدونیم. Thank you. یادمون باشه وقتی در روابطمون با اطرافیان گرفتار تجمل بشیم، ناخودآگاه دیگران رو هم در موقعیتی قرار دادیم که تجمل‌گرایی کنن. در این صورتی که